أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. توفیقیست به حمد الله آیات مبارکه سوره آل عمران رو در نوبت گذشته آغاز کردیم و الان در قسمت دوم مباحث این سوره مبارکه از آیه چهارم مطالب رو تعقیب خواهیم کرد. سرآغاز سخن این بود که این سوره رو نیز خداوند سبحان با حروف مقطعه آغاز فرموده است و اشاره شد در این جهت که این حروف ممکن است کاربردهای متفاوتی در قرآن داشته باشد، هرچند 20 مورد رو مفسران مطرح کرده اند، اما به عنوان شاید گوشه ای از اسرار درونی قرآن هنوز راز حقیقی این حروف مقطعه برای محققان مکشوف نیست. الف لام میم به دنبال اون ذکر زیبای الله و لا اله الا هو الحی القیوم زینت بخش آغاز این سوره مبارکه بود. خداوند با توحید این سوره رو آغاز میکند و با دو ویژگی الحی القیوم که میتوان گفت عمده صفات خداوندی بازگشت به این دو ویژگی و صفت دارد، چه از بعد تجلی ذاتی چه تجلی صفاتی. الحی القیوم خداوند منشأ حیات است، با همون معانی و مفاهیمی که در نوبت قبل گفتیم حیات رو ایجاد میکند در مخلوقات و موجودات و خود پایداری این موجودات رو به عهده دارد. قیوم است نسبت به اون حیاتی که ایجاد شده است. البته گفتیم ما گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، ما عنوان حیات رو میگیم، حتی به خودمون هم بالاخره حی رو اطلاق میکنیم، اما اون حیی که در صفت الحی خداوندی دیده می شود یک میلیونیوم آن هم برای ما قابل تصور نیست که این چه حیاتی است که ذات باری تعالی به ذات خود نسبت می دهد. مطالبی رو البته در این جهت گفتیم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التورات و الانجیل. این حی قیوم از خصوصیات و تجلیات این قیوم بودن او که موجودات رو پابرجا نگاه می‌دارد و بقاء وجود به این صفت قدسی اوست، به همین خاطر فرو فرستاده است بر تو پیامبر کتاب را به حق. کتاب همراه با حق آمده است، به قصد حق آمده است، برای تبیین حقایق برای بندگان الهی، تصدیق کننده است آنچه پیش از او بوده است، اما از اون که تورات باشد یا انجیل باشد، دو وحی سرآمد پیشینه قبل از قرآن. نکته مهمی که از همینجا بحث امشب را آغاز میکنیم این است که خداوند سبحان ابتداعا نام قرآن رو مطرح میکند و حالی که سیر زمانی خلاف این است، یعنی ابتداعا نزل علیک الکتاب بعد و انزل تورات و انجیل. از جهت زمانی این دو کتاب نزول قبل از قرآن دارد، اما نزل علیک الکتاب رو خداوند مقدم می‌دارد نزول قرآن رو. خود این تقدم و جلو آمدن این نام دلیل به اصطلاح تقدم زمانی نیست، طبعا مشخص از تقدم رتبی، یعنی شأن و جایگاه قرآن رو خدای سبحان می‌خواهد بیشتر و والاتر از اون دو کتاب مطرح کنه که نام قرآن رو سرآغاز سخن بازگو می فرماید. اما ریشه و شیوه تعامل قرآن و این دو وحی دیگر رو در نوبت پیشین گفتیم دیگه، اجازه بفرمایید تکرار سخن نباشد. همین مقدار اشاره شد که به طور کلی قرآن تصدیق کننده توراتی است که بر موسی کلیم نازل شده است و انجیلی که بر عیسی روح الله. اما همین کتاب و همین قرآن که بازگو می کند اون زیبایی، نورانیت و هدایتگری تورات و انجیل رو در آیات سوره مبارکه مائده 14 و 15 تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما رو هم بازگو می فرماید. یحرفون الکلم عن مواضعه رو هم بیان می فرماید، این که تورات در جایگاه حقیقیش نماند، تحریفات و دست تطاول به دامن تورات آمد، انجیل گزارش 4 حواری از حواریون عیساست، گزارش عیسای مریم نیست. 4 نفر از یاران عیسی گزارشاتی رو از زندگی او بازگو می کنند با 4 روایت. این همان است که امروز به عنوان اناجیل اربعه و انجیلهای 4گانه در میان آیان و پیروان و متدینین به شریعت عیسی و مسیحیان رواج دارد. انجیلی که بر عیسی نازل شده است به ادعای خود مسیحیان این نیست، چون این گزارش این 4 حواری است. نامه‌های رسولان، رؤیای یوحنا، هیچ کدام دخلی به عیسی مریم ندارد. اینها نکاتی است از یاران و حواریون عیسی که بازگو کردند و نقل خودشون رو، شرح زندگی عیسی رو به این شیوه بازگو کردند و نقل کردند. قرآن تأیید می‌کند و تصدیق می‌کند تورات موسی را و انجیل عیسی را. من قبل و ابتدای آیه 4 من قبل و اینها قبل اومدند و این نزول قبلی رو قرآن تأیید می‌کند و صحه می‌گذارد. و انزل الفرقان، منتها فرمود هدن للناس و انزل الفرقان. اینجا یه بحث شاید جدی رو در این آیه شریفه باید مطرح کنیم و اون این است که فرمود و انزل تورات و انجیل، آیه قبل تموم شد که این من قبلو به اصطلاح متعلق به همون بحث قبلی است، یعنی قبل در سابقه زمان و پیشینه خداوند این تورات و انجیل رو قبل از قرآن فرو فرستاد و نازل کرد. بعد اون کام فهمت هدن للناس، هدن للناس، کلمه هدا مصدر است، اما مصدری است که به معنای اسم فاعل، حالا یه بحث‌های ادبی دارد که دیگه خود جامد بودن حال و اینها از جهت ادبی چه حکمی داره، لذا طبعا این خدا رو هادیان معنا می‌کنیم. هدن للناس یعنی هادیان للناس، هدایتگر است برای مردم. اگر این هدن للناس صفت و انزل تورات و انجیل من قبل باشد، باید بگیم این هدایتی که برای مردم مطرح میشه، مراد از این ناس یه ناس ویژه‌ای هستند، یه مردمان خاصی، اونها که در عصر و زمانی بودن که تورات و انجیل برای اونها حجت بود، کتاب اونها و وحی آسمانی اونها بود، همون ناس رو خداوند مطرح میکند. اما اگر مراد از این ناس یعنی جنس بشر و تمام انسان ها مطرح باشن، دیگه مسلم این هدن للناس ربطی به تورات و انجیل ندارد. دیگه این هدن للناس رو باید حال بدونیم برای نزل علیک الکتاب و بالحق هدن للناس، کتاب رو بر تو به حق نازل کرد که این کتاب هدن للناس است. چون این تفاوت تعبیر رو در مورد تورات و انجیل و قرآن در خود قرآن میبینیم. از اون طرف میفهمون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، هدن للناس یعنی هدایتگر برای عموم مردم، ویژگی قرآن است. اما این ویژگی به عنوان یه خصلت و نشانه برای تورات و انجیل مطرح نمیشه. هیچ جا نداریم در قرآن که بعد از تورات یا بعد از انجیل این خصوصیت آمده باشد که این تورات و انجیل هدایت است برای ناس، برای مردم. این تعبیر رو نداریم و به همین خاطر است که این مورد رو هم مفسرین و محققان به این شیوه که عرض میکنم بیان کردند. به دلیل اینکه وقتی نگاه میکنیم میبینیم به هر تقدیر در مسئولیت و مأموریتی که تورات و انجیل به عهده دارن، شما حداقل اینه که محدودیت زمانی رو میبینید، یعنی هنگامی که دوران انجیل به پایان میرسد بعد از تورات، با آمدن پیغمبر مکرم اسلام دیگه اون سلسله توالی وحی آسمانی این اقتضا رو دارد. یه جمله رو اون نوبت خدمت عزیزان بازگو کردم که اون جمله مهمه. به اشاره کردیم که وحی یه واحد جنسی است مثل انسان. وقتی میگید انسان، تمام افراد انسان مصداق اون کلمه انسان کلی هستن. اما در میان انسانها وقتی یه انسان شاخص، یه انسان ممتاز با تمام خصلت‌های انسانی رو می‌بینید، بعد به عنوان سرآمد انسان اون رو اشاره می‌کنید. سالها در کعبه و بتخانه می‌نالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای رازایت برون. خیلی زیباست این جمله اقبال لاهوری. سالها در کعبه و بتخانه می‌نالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای رازایت برون. یک انسان جامع، این میشه فرد ممتاز انسان. در میان وحی همین حالت هست. تمام وحی ها یکی هستن، با هم یه جنس دارن، اما یک وحی از میان این وحی ها اون وحی تمام و کمال است که باید بر پیامبر آخرین به اصطلاح نازل شده باشه. و به تعبیری نمیخوام وارد اصطلاحات باشم، اون خاتمیت طولیه و عرضیه، یعنی در کنار قرآن دیگه وحی دیگری مطرح نمیشود. در طول هم نگاه کنید، بعد از قرآن وحی دیگری نمیاد، دیگه آخر خط است، آخرین حلقه، آخرین خمیست که خداوند میگشاید برای خموری فرزندان آدم و دیگه کار به پایان میرسد. بعد از این دیگه خدا صحبتی از طریق وحی با بشریت ندارد. آخرین پیام رو فرستاده است و تمام. بنابراین این هدایت قرآن هدایت ناس است، برای همه انسان هاست، تا پایان تاریخ، تا پایان انقراض این عالم به این جهان، تا زمانی که زمین باشد و فرزند انسان بر روی این زمین زندگی کند، همین کتاب حجت است. اما در مورد تورات و انجیل نه دیگه، با آمدن قرآن دیگه حجیت این دو کتاب تمام میشه. تاریخ اینها، مطالبی که در قرآن موجود است، یقیناً در بر میگیرد تورات را و انجیل را. به تعبیر خودمون، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. فرمود هدن للناس، این هدایتی است برای همه مردم. و انزل الفرقان، و خداوند نازل کرده است فرقان را. کلمه فرقان بر وزن فعلان، مستر از ماده فرق، تفریق، جداسازی. نوعا مصادر قابلیت این رو دارن که هم معنای فاعلی داشته باشن هم معنای مفعولی. ضرب میتواند در بعضی از شکلها معنای ضارب رو بده، گاه معنای مضروب، یعنی هم معنای فاعلی هم معنای مفعولی. فرقان هم از این دست است. کلمه فرقان میتواند به معنای فارق باشه، یعنی اون چه جدا سازی میکند و جدا میکند. به همین معنا نگاه بفرمایید. و انزل الفرقان، و خداوند فرقان رو نازل کرده است. فرقان نام همین کتاب آسمانی است، از اسامی قرآن. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ابتدای سوره مبارکه فرقان، منشأ خیر است اون خدا، این که این فرقان رو بر عبدش و بنده خودش خاتم انبیا محمد مصطفی فرو فرستاد تا با این فرقان بیدارگر همه انسان‌ها و جهانیان باشد. کلمه فرقان نام قرآن به معنای عامل جداسازی. خب توجه دارید، به هر حال قبل از این کتاب مکتب‌ها، عقاید، مرام‌های مختلفی در بین انسان‌ها بوده است، چه جنبه بشری داشته باشه چه جنبه الهی. یه اصطلاحی است، این کلمه رو دوستان آشنا باشن، تعبیری داریم که این نام بعضی از کتاب‌هاست به نام الملل و نحل. الملل و نحل، که ملل میشه جمع مله و نحل میشه جمع نحله. این یه اصطلاح شاد سرآمد این کتاب ها از طول تاریخ. اون کتاب الملل و نحل معروف شهرستانی باشه که در قرن پایان قرن پنجم نوشته شده است. این نوع کتاب ها الان در عصر زمان ما هم بزرگانی هستن که این کتاب ها رو نوشتن با همین عنوان. مثل این که مثلا شما میگید که فرض بفرمید فرهنگ لغت، میگی دارة المعارف، این یه عنوانیست برای خیلی از دارة المعارف ها. این الملل و النحل هم این حالت رو داره. حالا جالب این که کتاب‌های الملل و النحل توضیح فرقه‌ها و عقاید مختلف است. یعنی وقتی گروه‌ها و عقاید مختلف رو معرفی می‌کنن، اسم این کتاب چنین چیزی خواهد بود. این رو به این عنوان مطرح می‌کنن، با این فرق که ملل یعنی ادیان و عقایدی که ریشه الهی دارد، اما نحل یعنی عقاید و باورهایی که از درون مردم برمی‌خیزد. نه، اینها ریشه‌های الهی و وحیانی نداره، مانند بودیسم. باورهای این چنینی که در طول تاریخ وجود داشته است و اینها اسناد و ارتباط به وحی خداوند ندارد و پیامبران الهی، اینها رو نحله میگن. خب در طول تاریخ فراوان بوده است این تفکرات و باورهای متفاوت. تا امروز هم میبینید بالاخره گروه به گروه میجوشد از زمین. در یه بازه زمانی یعنی یک دهه، فقط در یکی از کشورهای دنیا 400 فرقه مذهبی از زمین جوشیده است. در ایالات متحده آمریکا در پایان دهه 80 طبق آمار دقیقی که خود مراکز علمی این کشور ارائه میدادن، یه وقتی من سالهای دیر این رو میدیدم، 400 فرقه جوشیده است از زمین. این هست مدام عرض به خدمت عزیزان، بالاخره نونو میرسند این فرقه های متفاوت، عقاید گوناگون، نظریاتی رو مطرح میکنن، محاسنی معایب چیزهایی رو ارائه میکنن، راههایی برای زندگی انسان ها و چیز مطالب دیگه مطرح میکنن در حوزه های متفاوت انسانی و بشری. از نقش های مهمی که خدا به این کتاب داده است همین است. فرقان است، فارق یعنی جدا کننده است بین حقیقت و باطل، بین حق و بطلان. این جداسازی نقش قرآن کریم است. یعنی قرآن عامل تمیز و سنگ محک و عیار برای تمیز باورها و عقاید ثواب از ناسواب است، سره از ناسره است. این نقش این کتاب است. یعنی شما با این کتاب، با توحیدی که قرآن ارائه می کند در آغاز سوره مبارکه حدید، با توحیدی که این کتاب ارائه می کند در پایان سوره مبارکه حشر، شما می توانید اون حدود و ثغور توحید را بشناسید با سوره مبارکه اخلاص. حالا بیاید شما این توحیدی که قرآن می گوید این رو مقایسه کنید با توحید دیگر ادیان یا مکاتیب بشری، ببینید کجاست این معرفی از خدا و اون معرفی از خدا چه مقدار هماهنگی با هم دارد، چه مقدار ندارد. این نقش قرآن است. یعنی توحید رو دقیقاً مشخص می‌کنند. شما در شیوه های زندگی، در خیلی از عقاید، اخلاقیات، باورها، اصلاً در تعریف سعادت، شقاوت، سعید کیست، شقی کیست، نیکبخت کدامند، نگونبخت و واژگون کدام انسان ها هستند، این معیارها رو یک به یک قرآن بازگو می‌کند. کدام شیوه اقتصادی در رفتار درست است، کدام شیوه غلطه. یعنی این عامل سنگ محک تمیز است. احل الله البيع و حرم الربا میاد مطرح. خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خداوند میاد اون شیوه رفتار درست اجتماعی و مناسبات مردمی رو در طی 3 دستور مطرح میکنند. این میشه فرقان. یعنی عامل تمیز است بین اخلاقیات مثبت، جایدار، پایدار و درست، و نه توصیه‌هایی که ممکنه اینا فصلی باشه، اصیل و جاندار و پایدار نباشند. نگاه های مختلف به ارزش ها، ضد ارزش ها، تمام اینها در کلام الهی به وضوح خود رو نشان میدهد. این ویژگی موجب میشه که این کتاب نام فرقان مییابد و انزل الفرقان. حالا عرض میکنم این فرقانی که میبینید شما به شکل های مختلفی است. گاه خدا این فرقان رو در نگاه تاریخی مطرح میکنه، یعنی میبینید از ملت ها، از جوامع مختلف بشری یاد میشه. عاد و ثمود به صحنه میان، فرعون به صحنه میاد، قارون میاد، هامان میاد. در قالب این حکایات و این بخش های پیشین تاریخ خداوند فرقان رو مطرح میکند. گاه در قالب اخلاقیات است، گاه در قالب احکام، در اشکال مختلف و متفاوت شما این فرقان بودن قرآن رو در مجموعه این آیات مشاهده میفرمایید. و انزل الفرقان. عده‌ای دوست می‌دارن از کلمه فرقان اون معنای مفعولی رو هم استفاده کنند و انزل الفرقان. اگر معنای مفعولی از کلمه و ترکیب استفاده کنیم میشه و انزل المتفرق. یعنی فرقان به معنای متفرق معنا میشه. یعنی خداوند این کتاب رو پراکنده پراکنده فرستاد، یک جا و یک باره بر مردم نفرستاد. بارها این اشاره شده است. که این توان پیامبر است که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن بتواند قرآن رو دریافت کنه، اما برای امت و جماعت اون فرو فرستادن 23 ساله مطرح است که توان اینها اقتضا میکند که بتوانند قرآن رو دریافت کنند و همون حالت تنزیل. نام این فرقان است، این فرو فرستادن بخش بخش و پاره پاره قرآن تعبیر فرقان رو میرساند و انزل الفرقان، این هم معنای دوم. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، اما این کتاب آمده است هدایت مردمان کند، ولی آنها که کفر به این آیات الهی می‌ورزند، ناباور به این آیات هستند، لهم عذاب شدید، عذاب شدید الهی نصیب اینها خواهد شد. والله عزیز انتقام، خداوند عزت کافی رو دارد، انتقام لازم رو هم دارد. تک تک مطالب این آیه حاجت به تأمل دارد. فرمود اونها که کفر به این آیات می‌ورزند، لهم عذاب شدید. این چه عذابی است که خداوند مطرح می‌کند؟ ببینید علت نزول وحی چیست عزیزان؟ چرا خداوند وحی می‌فرسته برای بشریت؟ چرا ما بحث رو بیاریم تو خود قرآن؟ چرا قرآن نازل شده است؟ یعنی هدف اصلی قرآن چیست؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن آمده است، الان فرقان رو عرض میکردیم، که عامل تمیز دهنده بین ظلمت و نور باشد. قرآن نازل شده است که اون راهکارهای رسیدن به نور رو به انسان ها نشان بده. یعنی هدف از نزول قرآن فلاح است، رستگاری و سعادت است. اون راهکاری رو که خداوند برای به نتیجه رسیدن تمام مندیها و استعدادهای انسانی که خود اون ذات مبارکش این وجود را آفریده است و طراحی کرده است پیشبینی نموده، همین کتاب است. این آیات و بینات و نورانی، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، انسانها را راهنمایی میکند به عالیترین، قویمترین، پایدارترین راه سعادت. خب سوال، حالا اگر کسی از این راهکارها استفاده نکند، یعنی باور نکنه اینها رو، معتقد نباشد، چه در مقام فکر و باور چه در مقام عمل، اعتناع به این آیات نکند، در رفتارها پشت به این علائم نشانه های مسیر داشته باشه و این توصیه های الهی رو به گوش جان نپذیرد و در میدان عمل محقق نکند، چه اتفاقی می افتد؟ تنها راه رساندن به سعادت انسان همین آیات است عزیزان. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا و من یزلل الله فما له من هاد. راه هدایت وحی است، انسان ها از طریق وحی به اون سرمنزل عالی میرسن که خدا برای همون آفریده شون. جدایی و حرمان از وحی به منزله و مساوی ترک سعادت و فلاح برای انسان خواهد. آدمی که با وحی بیگانه می شود در مقام عمل و پشت به آیات الهی می کنه، یعنی عملا خودش رو از اون سعادت پیش بینی شده محروم می کند، طبعا به سوی شقاوت، نگونساری سرازیر خواهد شد. خداوند چیز دیگری نمی فهمد، همین مطلب رو بازگو می کند. فرمود الذین کفروا با آیات الله، اونها که کفر با آیات الهی می ورزن، نه اینکه خداوند چماقی بر سر اینها می کوبد، نه اینکه گرز آهنین بر سر اینها میزنن، نه اینکه اینجا بحث قیامت باشه، نه همین دنیاست و به دنبال اون عالم. فرمود لهم عذاب شدید، دوری از قرآن، جدایی و ناباوری به این آیات به منزله این است که انسان زندگی رو بر خود جهنم میکند، به منزله اینه که انسان یه جهنمی در درون فکر و عقیده خودش ایجاد میکند، اون تلاطم و حیرانی و سرگردانی، اون تحیر در مقام انتخاب در زندگی، اون انتخاب ناشایست به نتیجه نرسیدن تلاش‌های انسانی، این همون عذابی است که خدای سبحان بازگو می‌فرماید. سهم دنیوی همین است. گاهی انسان حس می‌کند بالاخره این جملات زیبایی که اهل دل و اهل عرفان دارند، این که خدای سبحان نگاهش رو از یه بنده بردارد، همین کافی است. ما نمیخوایم اون تعبیر خاص اون چنانی جماعتی رو مطرح کنیم، اما حداقل به کلام نورانی امیرالمومنین که میتوانیم تمسک کنیم، که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خود این که خداوند نظر انظر الینا نظرتا رحیمه نستکملو به هل کرامتا من عندک، این که انسان از اون نظر رحیمیه خداوند دور بماند، این مصداق واقعی عذاب است. عذاب همینه، اینی که خدای سبحان دست مهربانی خودش رو، هدایت خودش رو از قلب و جان یک انسان بردارد، این همون عذاب است. یعنی چه اتفاقی میفته وقتی اینطور باشه؟ وقتی اون ارتباط بین علی اعلا و دل و جان انسان برقرار نباشد، انسان یه موجود رها، سرگردان، بی مبدع، بی منتها، بدون ابتدا، بدون انتها، این موجود عین شقاوت رو دارد طی میکند. این دقیقا خودش رو از سعادت بی نصیب و بی بهره کرده است. پس به زیبایی خدای سبحان می فرماید ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید. طبیعی است چنین رفتاری و زندگی در دنیا پایان اون سوی اون هم و اون جهانی اون هم روشن است. اونجا هم عذاب است، اینجا هم عذاب است، شکل عذاب فرق می کند. لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام. حالا این دو صفتی که میاد اینجا چرا؟ خداوند عزیز است، هیچ حاجتی ندارد به این که شما بندگان آیاتش رو بپذیرید یا نپذیرید. در نهایت عزت و تمامندی است. قبول یا عدم قبول شما نه از خدایی او میکاهد نه به پروردگاری او میافزاید. این اونجایی است که بر اون مقام عزت نشسته است. و فإن العزة لله جميعا، پیروزی، اقتدار، اون عزت از آن خداوند سبحان است. تفاوتی در این جهت نیست برای او که بپذیرید. خود شما محروم میشید از این تحفه ها و هدیه های نابی که خدای سبحان برای شما فرستاده است. و الله عزیزون به دنبال اون فرمود انتقام و دارای انتقام است. ممکنه این تو ذهن بعضی از دوستان ایجاد سوال کنه، این صفت خداوند. گاهی دیدم این رو من در گفتگوها، لذا این رو قدری با تأمل بیشتری بازگو میکنیم. خداوند زو یعنی دارا، دارای انتقام است. اولا خود این ترکیب رو من عرض کنم بد نیست. گاهی این ربک لذو فضل علی الناس، خداوند دارای فضل بر مردم است. خب به جای دارای فضل بگوید خدا متفضل بر مردم است، خدا فاضل بر مردم است، فضل بر مردم میکنند. اما نه، ذو فضل، خدا دارای فضل است. ذو علم با عالم یکی است؟ نه. ممکن شما بگید یکیه، کسی که دارای علم است پس عالم است. ذو علم عالم؟ نه. عالم به کسی میگویند که دارای علم است، اما ممکن علمش رو الان فراموش کرده باشه، اما بالاخره این تحصیل کرده، این آقا رفته است درس خونده، الان مدرک رو بالای سرش زده است و این هم دکترای فلان رشته رو گرفته و کاملا با این افتخار و از فلان دانشگاه معتبر دنیا فارغ التحصیل شده است. اما حضرت آقا به جای اینکه در رشته خودشون تلاش علمی و کار میدانی بکنن، اصلا وارد یه کار دیگه شدن، اومدن تو میدان تجارت. حالا از ایشان سوال کنید که شما که مدارها رو اونچنین خواندید، حالا بیاد یکی از اون مسائلی که ایشان در دوره دکتری به زیبایی حل می‌کردن بذارید مقابلشون. یه نگاهی میکنن، دوستی از عزیزان ما میگفت، حالا در یکی از دانشکده ها به قول دوستان گناه بگردن اون کسی گفته است العهدتو علی الراوی، بالاخره میگفت یه آقای دیدیم کتاب رو واژگون گرفته سر کلاس داره درس میده، کتابی که متن جدیدی بود و یه نقشه بعضی از مسائل بود، دیدیم که این کتاب رو وارونه دستش گرفته، 35 سال از یه دانشگاهی فارغ التحصیل شده است، همونا هم که خونده داره درس میده، هیچگاه نیومده از این بازآموزی بشه و این مطالب رو جدید کند. در بعضی از رشته‌هایی که میدونید رشد علمی به هفته و ماه هست، این مشکل برای معلمین این رشته وجود داره که اینها آن به آن باید اینها در گردونه رقابت علمی باشن، آپدیت بشن، بازآموزی بشن، با خودشون رو از قافله علم دور نکنن و الا عقب میمانند از شاگردان خودشون. به این انسان عالم گفته میشه اما ذو علم گفته نمیشه. عالم ممکنه بالاخره در مسیر علم اون کسی که هست که مقداری علم آموخته بهش عالم میگن، علمشو فراموش کرده بهش عالم میگن، اما ذو علم به کسی میگوین که لا یزال آن به آن اوتور در علم است، هیچگاه جدایی از علم ندارد، علم از او فاصله نمیگیرد. ذو فضل، اگر کسی یه وقتی فضلی محبتی کرد این ذو فضله، تموم شد دیگه، آقا دیگه باز میرسد یا نمیرسد نه دیگه خبری نیست. اما ذو فضل آن کسی است که آن به آن فضل او و لطف او شامل حال دیگران میشه. لذا ببینید خداوند در این صفت تأکید داره در مواردی. حالا در اینجا فرمود زو زنتقام. حالا زو انتقام، خود کلمه انتقام چیست؟ بذارید من ریشه این رو بگم روشن باشه یک بار برای عزیزان. کلمه انتقام از ماده نقمت می آید، نقطه مقابله نعمت. جمع نقمت میشه نقم، جمع نعمت میشه نعم. زاد الله نعم دفع الله نقم. پیامبر یه جایی عرض به خدمتون رفتند و غذا نوش جان فرمودن، میهمان بودن، بعد گفتن یا رسول الله یه دعایی برای برکت ما نمی کنید؟ پیامبر دستان رو بلند کردن، این شد دعای سفره نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمودن زاد الله نعم دفع الله نقم، خدا به نعمتتون بیفزاید. خدا رحمت کند قدیمی هامون، بالاخره هنوز هم در بعضی ها وقتی سفره تمام میشه میگن آقا خدا نعمتتون زیاد، هر چی ما کم کردیم خدا زیاد کنن، این اصطلاح رو میگن به اقتضای عرف. پیامبر فرمودن زاد الله نعم دفع الله نقم، خدا نعمت هاتون افزون کند و نقمت ها را از شما دفع کند. اصلا کلمه نعمت هر آنچه با انسان گوارایی دارد، نقمت هر چه با انسان سازگاری ندارد. هرچی برای انسان بدی داره، کراهت داره و ناپسندی دارد، این رو نقمت میگن. هرچه با انسان سازگاری دارد، لذت دارد، شیرینی دارد، این رو نعمت میگیم. حالا ابن در بقید آرام بگم، فرمودن زاد الله نعم دفع الله نقم اکل طعامکم الابرار، طعام شما و سفره شما را انشاءالله پاکان و نیکان بخورند. باز این رو هم تو اون عرف محلی ها، همونهایی که اون دعا رو میگن، بقیش هم دعا میکردن، میگفتن همیشه نانتون خوراک مرد بشه. این هم اصطلاحی بود که قدیمی هامون میگفتن، اکل طعامکم الابرار و افطر عندکم الصائمون و صلت علیکم ملائکت الاخیار. چقدر زیباست این دعای پیامبر، مسجع، موزون، زیبا از جهت لفظ، محتوا. زاد الله نعم دفع الله نقم اکل طعامکم الابرار و افطر عندکم الصائمون و صلت علیکم ملائکت الاخیار. این دو قسمت پایانی، و انشاءالله بر سفره شما روزداران الهی بنشینند و افطار کنند و ملائکه شایسته الهی بر شما آن به آن رحمت خودشون رو و درود خودشون رو نثار کنند. این دعای پیامبر بود. نقم، نقمت، نقطه مقابل نعمت به معنای بدی ها، ناگواری ها. خب انتقام از همین ماده نقمت میاد، باب افتعال، یعنی طلب نقمت، یعنی ایجاد نقمت. انتقام یعنی بدی ها را به انسان برگرداندن، یعنی ناگواری، ناگوارایی ها را برای انسان ایجاد کردن. این میشه معنای انتقام. خود لغت رو پس دانست. منتها یه نکته وجود داره، ما به استعمال عرفی خودمون وقتی مراجعه میکنیم و اصطلاح انتقام رو که به کار میبرن، یه چیزی تو ما انسان‌ها هست، مجازات قانونی یه مرتکب جرم رو قصاص میگوییم. یعنی هنگامی که شما نگاهتون نگاه اجراء قانونه و کسی رو مجازات میکنید، اسم این قصاص است. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب میشه. اما هنگامی که اجراء قانون نیست، یه مرتکب جرمی رو میخواید به خاطر مسائل شخصی این رو به شکل موضوع شخصی بررسی کنید و این جرمش رو، تلخی جرم رو بر خودش بچشانید، این میشه انتقام. این تفاوت بین قصاص و انتقام در اصطلاح ما. یعنی قصاص مجازات قانونی است، انتقام مجازات شخصی است. این در اصطلاح. لذا به ما میگن همیشه تابع قصاص باشید، یعنی مجازات رو وجاهت قانونی به اون بخشید، نه وجاهت شخصی و جنبه شخصی. ولی در مورد خداوند سبحان این اصطلاح نیست، این دقیقا همون معنای لغوی است. یعنی خدای سبحان و الله عزیز و زنتقام، فرمود اونها که کفر با آیات الهی میورزن عذاب شدید متوجه اینها میشه. خداوند که عزیز است، توانمند و قدرتمند است، فرقی نمی کند بیایید و نیایید، اما بدانید زانتقام است. یعنی اگر به رفتار بد و زشتی عمل می کنید، خداوند بدی ها و زشتی های شما را به شما باز می گرداند. دامنگیرتون خواهد شد هر آنچه را که عمل کرده اید. این معنای انتقام و منتقم بودن در مورد خداوند سبحان. خب این جمله گفته شد و تجلیلی بود به هر حال از قرآن و ارتباط قرآن با وحی‌های پیشین، این هماهنگی بین این کتاب‌های آسمانی با یکدیگر، و در این حال این دو صفت الهی هم در پایان اومد. تا که کلمه عزیز زنتقام رو شنیدیم که خداوند بدی‌های شما انسان‌ها رو به دامان خود شما برمیگرداند و خود بدی در زندگیتون به خاطر رفتارهاتون حاکم میشه، این خیلی حرف مهمی است. اگر بنا باشد انعکاس عمل ما رو خدا به ما بدهد، میدونید این چه دانشی لازم داره؟ ما این بحث رو در مجازات ها داریم، در مجازات های بشری. چه کسی میتونه بگه واقعا این مجازات هایی که تدوین میشه در مراکز قضایی دنیا، در قانون وضع میشه، در مجلس های قانون گذاری دنیا، آیا این مجازات هم قوانین راهنمای رانندگی فرض بفرمایید در فلان کشور دنیا یه دوبله پارک کردن این میگن آقا نمیدونم 80 دلار بده، نمیدونم فلان جا میگن 40 پوند بود مثلا فلان، آیا این چه توازنی بین این جریمه نقدی و اون جرمه؟ اینو کی میتونه توازنش و معادلش رو حل کنه؟ کی میتونه بگه مجازات های قراردادی و قانونی که در دنیا وضع میکنن برای مجرمین، این جرم 8 سال زندان، این جرم 15 سال زندان، این جرم فلان، این جرم، این چه توازنی داره؟ یعنی ارتباط حقیقی منطقی بین این دو چیز هیچ ارتباطی ما نمیبینیم. یه سری قرارداد وضع میکنیم، یعنی اگر این 6 ماه کمتر بشه چی میشه؟ اگر 6 ماه بیشتر بشه چه بی‌عدالتی پیش میاد؟ هیچ بی‌عدالتی پیش نمیاد. کمتر باشه چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی پیش نمیاد. اینا یه قرارداده. امروز گفتن این مجازات 6 سال، حالا فردا میگن این مجازات حالا کمی تخفیف باشه 5 سال. ما تناسبی نمیبینیم بین برگرداندن بدی‌ها به انسان‌ها. مجرمین در جامعه به عدالت واقعی مجازات نمیشن، به عدالت نسبی قراردادی حقوقی مجازات میشن. اما اگر کسی بخواهد زنتقام باشد، باید به عدالت جرم به سوی مجرم برگرده، بدی به مقدار انعکاس خود بدی دامن انسان رو بگیرد. و چنین کاری، تصور این اصلا وقتی تو ذهن بیاد در یه جمعیت محدود هم اگر حساب بکنید پدیده عظیمی است. حاجت به ظرائف، دقت ها، باریکی ها و علم عظیم در پهنه آفرینش دارد. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. اینی که گفتیم خدا زنتقام است، بدونید بدی های خود شما به نسبه همون بدی دامان شما رو میگیرد، دانش این در نزد خداست و بس. ان الله همانا خداست که لا یخفا علیه، هیچ پنهان نیست بر او شیعی، نه در زمین و نه در آسمان، لا فی الارض و لا فی السما. هر اعمالی و رفتاری که انجام میشه، هر اثری که این کار شما در زمین میگذارد یا در مجموعه خلقت این بدی و رفتار زشت شما داره، این علم آن در نزد الهی است و به نسبت به همان انتقام میگیرد و به شما برمیگرداند انعکاس رفتار ناپسندتون رو. آخر نمیدانید او کیست و چه ارتباطی با شما دارد؟ هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. از لطیفترین و دلنشینترین اشارات خداوند نسبت به انسان همین جمله زیبای قرآنی است. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. خداوند اون ذاتی است که یصوّرکم تصویر میکند، شکل میدهد به شما، فی الارحام، از اون زمانی که در رحم مادرید، کیف یشاء. اگر دقت کنید در آیات شریفه قرآن، واقعا میبینیم که خدای سبحان نسبت به ما آدمیان قصه های عجیبی رو مطرح میکند. از حال و هوای مختلف ما انسان ها در قرآن سخن میگوید. این بحث رو عرض میکردم به دوستان، شاید واقعا نگاه به شخصیت انسان در قرآن خیلی بیش از اینها که ما فکر میکنیم نیاز به تلاش بیشتری داره، نیاز به کار علمی تر و دقیق تری داره. این ظرافتی که خدا در مورد انسان، هیچ موضوعی رو در قرآن نمیبینید خدا به مقداری که به انسان میپردازد اون علل چهارگانه منطقی اون رو مطرح کنه. هیچ موضوعی نیست مگر انسان که خدا علت فاعلی، علت سوری، علت مادی و علت قائی اون رو مطرح میکند. همونطور که اهل منطق میگن، میگن هر چیزی چهار تا علت دارد، خدا به تمام این ابعاد وجودی ما آدمیان میپردازد. در یه جمله بگم عزیزان، لذت ببرید از این نکته که عرض میکنم. همونطور که در طبیعت میبینید خدا چنین قرار داده است، یعنی سیر طبیعی وجود در انتها به آدمیان باز میگردد. یعنی ما آخرین حلقه کمال در طبیعتیم. دقت میکنید این نکته رو؟ این مسیر طبیعی وجود رو، یعنی بالاترین رشد نباتی، بالاترین رشد حیوانی، وقتی تمام این پدیده های خلقت به اوج میرسن، بعد تمام اینا میشن چی؟ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، بعد میان در خدمت انسان قرار میگیرن. یعنی کمال طبیعت منتهی به خدمت به آدمیان میشود. همین نکته رو اگر فکر کنیم برای عظمت جایگاه انسان خیلی حرف داره. اون سیر کمالی تمام طبیعت آغاز بهره‌برداری ما آدمیان است. اینو کی قرار داده؟ سخر لکم، خداوند چنین قرار داده است. لکم، این لام لام منفعته، تمام منفعت اینها رو خدا برای شما آدمیان قرار داده است. پس ما اون مقام قائی و حلقه آخر نتیجه گیری از تمام فعل و انفعالات و حرکت های طبیعی این مجموعه و خلقتیم. اینو به صراحت میشه ادعا کرد، اثبات کرد و نتیجه گرفت از این. خدای سبحان وقتی میخواد این خصوصیات ما رو بگوید به روح انسان و جسم انسان، وقتی مطرح میشه بالاخره استعذار دارید ما هر دو بعدمون، ولو این که میدانیم اینو باید در آیات قبل هم من اشاره میکردم در اون بحث لهم عذاب شدید. ببینید وحی اونجا گفتیم میاد برای تأمین سعادت، اما اینو در ذهنمون اشتباه نشه، وحی ابتداءً برای تأمین سعادت و تکمیل ارواح آدمیان می آید و با به سعادت نشستن روح و تکمیل روح اونگاه اجساد و ابدان و بدنهای آدمیان هم سعادت پیدا می کند. یعنی سعادت مادی در کنار سعادت روحی، به تبع و به دنبال سعادت روحی هدف وحی است. اگه از اون طرف بیایم نمیشه. یعنی وحی نمیاد که سعادت مادی برای بشر بیارد منهای کمال روحی انسان. اون چه امروز میبینیم در سیر تکاملی مادی و فناوری و تکنولوژی برای بشر اینه که انسان ها از جهت جسمی لذت کامل ببرن، رفاه کامل داشته باشن. میخوان این عمل رو با این زحمت انجام بدن، حالا نه با یه اشاره انجام بدن، حالا این رو با این کنترل از راه دور انجام بدن، دیگه حتی این مقدارم زحمت از جا برخواستن بر خودشون ندن. یعنی تمام سیر دانش بشری در صنعت به سوی آن است که انسان از جهت جسمی رفاه بیشتری داشته باشه. حالا این رفاه جسمی همراه با تعالی رشد و انبساط روح انسان هست یا نیست، این دیگه در دل صنعت هیچ معنا نداره و نیفتاده است و اصلا متولی این نیست صنعت، کاری به این نداره. دانش فنی بشری و دانش تجربی و ساینس، علوم تجربی، اینها کاری به این ندارند اصلا. اما وحی قضیه معکوس دارد. انبیاء میان ابتداءً ارواح بشر رو ترویح، یعنی اصلا به معنای روح افزایی، میان اول بشر رو روحش رو زنده کنن، نفسش رو مطمئن نکنن، بعد هنگامی که این روح شاداب شد این جسم هم به دنبال او شاداب می شود. هنگامی که روح کوچه باریکه های ظلمت رو به شاهراه های سعادت و هدایت بدل کرد، این جسم هم به تبع او، این حمال اون روح هم وادی به وادی در پس این روح می آید و حرکت می کند و می کشد خودش رو. این کار پیامبران الهی است. حالا خداوند در قرآن به هر تقدیر هر دوی اینها و دست پروردگی این دو رو در کلام خودش به زیبایی به رخ ما آدمیان میکشد و این نعمت رو به ما تذکر میده. چه اونجا این که صحبت از نفس آدمیان است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رو مطرح میکنه خدا به شکلهای مختلف. لقد کرمنا بنی آدم رو مطرح میکنه که اون کرامت روحانی انسان است، نه کرامت جسمانی. خیلی از حیوانات از ما کریمترن از جهت جسمی، مسلم تواناترن، خصوصیات دیگه ای دارن که ما نداریم. گاهی مانند این آیه از هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اینجا دیگه صحبت چی رو داره خدا مطرح میکنه؟ شکل گرفتن جسم ماست. خب آیا شما خاطرات جنینی خودتون رو ممکن است مرور بفرمایید؟ آیا ممکنه ما یه چیزی از اون روزهایی که بودمان روز من از طائفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، ممکنه چیزی از اون خاطرات تو ذهنمون باشه اصلا؟ خب الذی یصورکم، آن روز که شما در خاطر ندارید ما با شما بودیم، ما بودیم که شکل میدادیم. بین از صورت الانسانیه اکبر و حجج الله، ببینین تعبیر پیامبر رو، از صورت الانسانیه، این صورت انسانی که خدا به شما داده است بالاترین حجت های الهی در خلقت است. این همونی که عرض کردم، یعنی همه منتهی به شما میشه، همه منتهی به شما میشه. بعد در ادامه فهمن این صورت انسانی شما حلقه اتصالی و رشته اتصالی بین نار و بهشت است، یعنی یه سر این صورت شما به جهنم منتهی می شود، یه سوی اون به بهشت منتهی می شود. این جمله پیامبر است، از این سو می روید از آن سو می روید، نقطه صفر نقطه آغاز، یا به طرف مثبت می روید یا به طرف منفی حرکت می کنید. هو الذی یصورکم فی الارحام، باز این نکته رو هم بگم، اینجاست که به این آیه استناد میکنن بعضی از بزرگان. این در اصول کافی حدیث رو داریم، ابن در حدیث رو یه اشاره مختصری به متنش داشته باشم. یک کسی شاید مثلا در حضور معصوم به دیگری اهانت کرد، این یک کسی در حضور امام توهین کرد به دیگری، سب رجل شخصا به حضور نبی، در حضور خود پیامبر یک کسی به دیگری ناسزا گفت، فحش داد، چیز زشتی گفت. فقال قبحک الله و قبح من علی صورتک، چی بود جملش؟ این گفت مثلا، این حالا زشت هست بنده چیزی رو بگم که مثلا نزدیک این تعبیر باشه حداقل دیگه، یعنی مثلا این صورت تو چنین است و چنان است و مثلا یه چیزی به این صورت گفت، به چهره گفت و وجود گفت. فقال له النبی، پیامبر فرمودن لا تقل هکذا، به خودت این جرأت رو نده که چنین بگی. فان الله خلق آدم على صورته، مگر نمیدونی خدا آدم را بر صورت او آفریده است، حالا این صورته یعنی بر صورت خدا آفریده است، مگر نمیدونی خدا آدم را بر صورت خود آفریده است؟ این از عجیب ترین احادیث ماست. ان الله، بعد این قسمت اولش رو بعضی ها نمیگن، فقط این قسمت آخرش رو در مباحث عرفانی مطرح میکنن که ان الله خلق آدم علی صورته. شما میدونید صورت تو صورت الهی است؟ حالا این دو معنا داره، یعنی خدا نعوذ بالله صورتی دارد که ما آینه ی آن صورتیم، نه مسلم این نیست، چون خدا صورت ندارد. پس مراد از این چیه؟ ان الله خلق آدم، خدا آدم را بعد ادامه حدیث داره ها توضیحش، خدا آدم را بر صورتی آفریده است که محبوب الهی و منتخب الهی و مطلوب خداوندی است، یعنی صورتی که من الله الی الله فی الله من الله، خدا این صورت را آفریده است. یصورکم، این تصویر رو بهتون داده است، یعنی میخوام بگم اصلا بایستید جلوی آینه و لذت ببرید از نقاشی الهی، یعنی بیستی جلوی آینه بگید خدا این چشم تو دادی، این خط تو کشیدی، این خال رو تو کشیدی، خدا این ذوق رو تو به من عطا کردی، این نقش صورت و سیرت رو تو در من نقاشی کردی، ای مصور، ای باری، ای تصویر دهنده، صورتگر نقاش، اوست که در ارحام چنین صورتی و در رحم ها به شما داد. کیف یشاء، این همون کیف یشاء علی صورته، آنطور که او میپسندید و میخواست. لا اله الا هو العزیز الحکیم، باز با نغمه توحیدی سخن در اینجا به پایان میرسد، نیست معبودی جز او که او العزیز الحکیم است، هم اون توانمندی و اقتدار لازم را دارد، اما اون که با عمل میکند با شما جلوه های حکمت اوست، شما تجلی حکمت خدا را در صورت و سیرت و وجود خودتون مشاهده میکنید. اینجا اهل دل یه جمله‌ای دارن که دیگه حالا میماند انشاءالله شرح و بسط اون، حالا مقداری که مربوط باشه برای بعد. خلاصه در این آیات اول سوره مبارکه آل عمران، من تا پایان آیه ششم الان گفتم، تا آیه هفتم یعنی آیه اضافه کنیم، بعد آیه هشتم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، الله اکبر، از زیباترین نغمه های عارفانه قرآن کریم هست. هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این هفت آیه انشاءالله فرصتی باشد و در آینده خواهیم گفت، همه چی درش هست، یعنی شما همه جلوگری های خدا رو میبینید، تجلی ذاتی دارد، الله و لا اله الا هو، این اصلا جلوه ذات خداست. بعد تجلی فعلی داره، هو الذی یصورکم فی الارحام، خدا جلوه های فعلش رو به شما نشان میده. بعد جلوگری تشریعی داره، هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب، یک جلوه های دیگه ای رو در این جهت ذات باری تعالی باز می کند و نشان می دهد. این هفت آیه هم مثل هفت آیه و شش آیه اول سوره مبارکه حدیده در این جهت، که پهنه از زیباترین جلوه های آیات قرآن. خب ما تا پایان آیه ششم مطالب این سوره رو خدمت بزرگواران مطرح کردیم دیگه، با توجه به که آخرین گفتگو و بحث قبل از حلول ماه مبارک رمضان است، همینجا بحث رو انشاءالله فرو میگذاریم و دعا میکنیم که خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال قرآن و آیات بینات خودش بیش از بیش آشنا و نورانی بگردانه. در که این ارتباط رو، یعنی ارتباط این که بدانیم او صورتگر ماست، مصور ماست، خالق ماست، هادی ما، رازق ما، چه ارتباطی رو دوست دارید با خدا داشته باشید که خدا در قرآن نگفته باشد؟ معبود ما، محبوب ما، معشوق ما، هیچی نداریم که تصور کنید این ارتباط زیبا بین ما و خداوند برقرار نباشه. هست این ارتباط، اما این ارتباط رو باید چیکار کرد؟ درک کرد. اگه درک کردیم اسمش چی میشه؟ میشه قرب الله. قرب به خداوند یعنی درک این ارتباط ها با خداوند. اگر درک کردیم که او معبود است، محبوب است، معشوق است، رازق است، هادی است، بعد این میشه قرب. و دیگه چیزی جز این مثل این که اگر به اینجا برسیم دیگه کارمون تو این دنیا تمام است. اگر به این نقطه برسیم مثل این که دیگه به قاف اعلا رسیدیم و کار به پایان میرسد. خدایا توفیق درک قرب به این معنا رو حداقل قطراتی رشهاتی و جرعه از آن به ما نیز بچشان. دست ما را آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن و عترت کوتاه نگرد.